بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در تفسیر زیارت بسیار پربار و پرمعنای وارث بود که فکر میکنم تا امشب بیش از 80 جلسه درباره معانی و مفاهیم آسمانی این زیارت سخن گفته شده. به این جمله رسیدیم: السلام علیک یا وارثا ابراهیم خلیل الله. خود خلیل الله بنا به توضیحاتی که امام باقر و امام صادق دادن، فکر میکنم یه بحث 10 شبه رو به طلب. فعلا اون چه که مورد بحثه اینه که حضرت سید الشهدا چه ارثی از ابراهیم بردن، که دو آیه مطرح کردم. در این دو آیه پروردگار عالم 7 سرمایه عظیم معنوی برای ابراهیم در سوره نحل بیان کرده که حضرت سید الشهدا این 7 سرمایه رو کامل و جامع از ابراهیم به ارث بردن. البته ابراهیم علیه السلام یکی از اون افرادیه که امام از او ارث بردن. در زیارت وارث 5 پیغمبر اولوالعزم، 1 پیغمبر غیر اولوالعزم و امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان کسانی هستند که حضرت ابی عبدالله از اونها ارث جامع و کامل بردن. یه نکته‌ای که حتما فراموش نکردید عرض کردم، از زیارت وارث استفاده میشه، اینه که ابی عبدالله جنسن جزء فرشتگان نبوده، جزء بنی آدمه، یعنی یکی از فرزندان آدم و حواس، و زیارت وارث نشون دهنده اینه که کل فرزندان آدم و حوا این ظرفیت و این لیاقت رو، این شایستگی رو دارن که از سرمایه داران عظیم معنوی ارث ببرن در حد گنجایش و ظرفیت خودشون. و توجه به این نکته مهم هم فرمودید که ابی عبدالله بین مکه و مدینه اعلام کردن من برای همه شما سرمشقم، در ایمان، در اخلاق، در جهاد، مخصوصا در این ارث بری. خب شما میبینید من از 7 انسان والای ملکوتی همه ارزش هاشونو به ارث بردم، شما بیاین انسان های ارث بری بشین. نسبت به حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر، امیرالمؤمنین بی تفاوت نباشید، چون خدا بهتون ظرفیت داده، گنجایش داده، استعداد داده، اخلاق روحی داده. تک تکتون میتونید خودتون رو تبدیل به ارث بر کنید. خب ببینید این بزرگواران در ایمانشون، در اخلاقشون، در عبادتشون، در خدمتشون به مردم، حتی به بدان چگونه بودن؟ شما هم در حد خودتون همون کارا رو انجام بدید، همون فضائل رو، همون حقایق رو به خودتون انتقال بدیم. مثلا حالا ارزش‌های حضرت ابراهیم همین 7 حقیقت نیستش که تو سوره نحل، شما در سوره ابراهیم آیاتش رو دقت بکنید، یکی از خصوصیات ابراهیم این بود که اسیر من نبود، یعنی در هیچ کاری از زندگیش من نگفت، یعنی هیچی رو ویژه خودش نمیدونست. اخلاق ابراهیم ما بود، یعنی همه. حالا بیان قرآن رو ببینید، ایشون یکی از خلقیاتش دعای بسیار پربار برای خودش و برای نسلش بود. همه نسلش رو که ندید، ایشون از نسل خودش فقط 2 پسر رو دید، یا اسحاق رو و اسماعیل رو. ظاهراً عمرش تموم شد و از این 2 نوه ندید، فقط همین 2 رو دید، 2 پسر. ولی در سوره ابراهیم وقتی دعا کرد به کل نسلش تا روز قیامت دعا کرد، یعنی خدایا من رحمت تو رو، لطف تو رو، احسان تو رو، کرامت تو رو، نعمت تو رو فقط برای خودم نمیخوام. یعنی اسیر من نبود، برای من، برای خودم، به خاطر من، به خاطر خودم نه. حالا یه متن دعاش این بود، من ده 15 تا دعا از ابراهیم تو قرآن دیدم، یکیش این بوده. با توجه به این که پیغمبر ما می‌فرماید دعای پدر و مادر گرچه بیدین باشن، مشرک باشن، در حق اولادشون دعای خوب مستجاب. این اراده پروردگار لطف و رحمت حضرت حق که بنا گذاشته دعای پدر مادر رو در حق فرزندشون یا فرزندانشون مستجاب کنه. فکر کنم بیشتر مردم ایران هم از این نکته بسیار با ارزش غفلت دارن. یه روایتی رو من دیدم، خیلی روایت جالبیه که از خدا نقل شده. بنده من اگه وضو نگیره به من جفا کرده، بنده من اگه وضو بگیره و نماز نخونه به من جفا کرده، بنده من اگه وضو بگیره نماز بخونه سلام بده دعا نکنه به من جفا کرده. تو اومدی 10 دقیقه نماز خوندی با من ارتباط برقرار کردی، خب بعد سلام نمازت هم من گدایی کن، از من بخواه، از من بطلب. پروردگار دعای بندشو دوست داره، گدایی کردن بندشو دوست داره، چون خزانه او که کم نمیاره. خب دوست داره، به مردم زبون داده، میگه من تو دلم دعا میکنم. نه، خدا در قرآن فرموده با زبان دعا کن، منم صدا تو دوست دارم. اینو پروردگار میفرماید. خب سلام نماز رو داد، دعا کرد. اگر من خدا دعاشو مستجاب نکنم، من به او جفا کردم، ولی من خدای جفاکاری نیستم. بنام که گذاشته دعای پدر و مادر رو مستجاب، شما تو قنوت نمازتون بعد سلام نمازتون قفلت از دعا در حق خودتون، همسرتون، بچه‌هاتون، نوه‌هاتون، نسلتون و مردم نداشته باشید. شما دعا رو بفرست پیش پروردگار، او هر جایی که باید مستجاب کنه مستجاب میکنه. روایت داره روز قیامت یه آدم مؤمنی که کم داره، یعنی وزن اعمالش به بهشت نمیرسه، خیلی کم داره، فرشتگان الهی که محاسبه گرم هستن بهش میگن آقا جنابالی نجات نداری، باید بری جهنم. هیچ مقاومتی نمیکنه، در پیشگاه خدا ادب میکنه، سرشو میندازه پایین، میره به طرف دوزخ. وقتی میخواد بره، میلیون ها مرد و زن راهشو میبندن، میگن ما نمیذاریم بره جهان. خب به شما چه؟ مالک یوم الدین یکی دیگه است، ما نمیذاریم بره جهنم یعنی چی؟ چه ربطی به شما داره؟ این جهنمی باید بره جهنم، اما میگن ما نمیذاریم. چرا؟ میگن خدایا این دعا عادتش بوده، وقت خواب، تو بیداری، تو راه رفتن، در مغازه عادتش بوده، میگفتن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، از زبان دیگری هم دعا مستجابه. خدای این آدم آمرزش تو رو برای ما میلیون ها مرد و زن خواسته، حق به گردن ما داره، ما نمیذاریم بره جهنم. خطاب میرسه، خب نذاریم، با خودتون ورش دارین ببرینش بهش. دعاها گاهی کارسازی های خیلی عجیبی داره. البته باید توجه هم داشت که خدا نفرموده تا دعا کنی من مستجاب میکنم. استجابت دعا باید ظرفش و زمانش برسه، نباید آدم ناامید بشه از طول زمان. من یه وقتی وارد یه دعایی شدم برای انجام یه مسئله، تنهام وارد نشدم، به دو سه تا از اولیاء خدا هم گفتم که میدونستم دعاشون مستجابه، اونا هم وارد شدن به خاطر من. تو احیاها دعا کردم، مکه دعا کردم، تو کومیلا دعا کردم، در دعای عرفه دعا کردم، لابلای این همه عشق مردم و حال مردم یه سال شد مستجاب نشد، دو سال مستجاب نشد. به ما هم گفتن ناامید نباش، همین. به ما در قرآن گفتن لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا دل سرد و ناامید نشین. انه لا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، ناامید نمیشن مگه اونایی که کافرن. خب دیگه مکه بهترین جا برای دعاست، اونم تو مسجد الحرام و کنار کعبه، حرم حضرت رضا. اون وقت من کربلا نرفته بودم، تو کومل، تو احیا، تو عرفه. بالاخره 14 سال کشید مستجاب شد. من نزدیک بود بد به دلم بگذره، نزدیک بود بد نگذشت. ولی بعد 14 سال اونی که پروردگار خواسته بودم تحقق پیدا کرد و بعد نشستم ارزیابی کردم که اگه سر 13 سال مستجاب شده بود، حسابی من ضرر کرده بودم. اگه 15 سال می گذشت و مستجاب می شد، من خیلی ضرر می کردم. اما کل منفعت این دعا ظرفش سر 14 سال بود. این اخلاق ابراهیم بود، دعا برای خودش، برای زن و بچهش، برای نوه و نبیره و نتیجه، برای نسلش تا روز قیامت. خدا هم که فرموده مستجاب میکنه، ضمانت داده، وقتشو تعیین نکرد. یه دعاش این بود. این دعا خیلی مهم. اون دعا که از دهان ابراهیم در اومده مستجاب شده تا همین الان، یعنی جریان داره استجابتش. یعنی اگه کل 7 میلیارد جمعیت کره زمین کافر بشن، هنوز از اولاد ابراهیم یه نفر هست که دعا در حقش مستجاب شده. الان هست، وجود مبارک امام 12. این دعای ابراهیم مال 5000 سال پیشه یا بیشتر، ما تاریخ دقیقی نداریم. ولی استجابتش جریان داره. چی بود اون دو؟ چقدر دغدغه داشته نسبت به این مسئله، اضطراب داشته که دعا کرده رب اجعلنی مقیم صلات و من ذریتی، خدایا من و نسل منو تا قیامت اهل نماز قرار بده که ما بی نماز تومون نباشیم. خیلی درده نسل آدم بی نماز بشه، بی حجاب بشه، عرق خور بشه و آدمم در حقشون کوتاهی کرده باشه، اون وقت قیامت باره چند میلیون نفرم باید بیفته گردن ما که تو در حجاب کوتاهی کردی، در بچه‌هات در تربیت کوتاهی کردی، اینا بی تربیت شدن، بعد نوه‌هاتم با این پدر مادری که تو درست کردی بی تربیت شدن، بعدم که تو مردی بعدی ها دیگه خبر نداشتی، اونا هم بی دین شدن، همه گردن تو. بدون اینکه از کیفر اونا کم بشه. این آیه رو تو سوره یاسین خوندین، و نکتب و ما قدمو و آثارهم، اینجوری که بعد مردنتون پروندتونو ببندم، اگر چیز خوبی یا بدی از شما بمونه و جریان پیدا کنه اونا رو هم تو پرونده شما می نویسن. دغدغه نماز داشت برای نسلش و حتی برای خودش، خودش که کل وجودش نماز بود، اما بازم نماز رو برای خودش خواست. رب اجعلنی مقیم صلات و من ذریتی، این دعا چه دعای زیباییه که خدایا نسل منو وصل به خودت قرار بده، خدایا نسل منو بنده خودت قرار بده، خدایا نسل منو متکبر به احکامت قرار نده، نرم باشن عبادت تو رو بپذیرن و عبادت تو رو انجام بدن، سخت نباشن. امام حسین دعا کردن رو از ابراهیم به ارث برد، ولی قوغا کرد ابی عبدالله در ارثی که از دعای ابراهیم برد، پرونده رو به عرش رسون تو دعا. این دعای عرفه یادگار حضرت سید و شهده است که من یه بار به دوستانم گفتم انگار میکنی خدا تمام اولیاءشو از زمان آدم تا قیامت یه جا جمع کرده، به اینا پیشنهاد کرده بهترین دعا رو در این عالم از خودتون انشا کنین. و ابی عبدالله در انشا کردن دعای عرفه از کل مسابقه رو برده، از کل. ما که عرفه خون نیستیم، من یه رفیق داشتم عرفه خون تو ایران اون بودش، ما اصل به عرفه خوندن و به کمل خوندن اونا 50 سال نرسیدیم. اون با من خیلی رفیق بود، خیلی انسان بود، وقتی میخواست عرفه بخونه حتما باید میرفت بیابون، مثل ابی عبدالله حتما باید میرفت رو تپه، دیگه خانواداش خبر داشتن، 3-4 تا رو دنبالش میفرستادن، میگفت برای چی میای؟ گفتن او اجازه بده ما هم از دعای بهره‌ای ببریم. اما برای این نبود، چون تو اوج دعا بارها اتفاق افتاده بود که از اون حال طبیعی خارج شده بود، به مدهوشی رسیده بود نه به بیهوشی. بیهوشی با مدهوشی فرق میکنه. اونا مواظب بودن که تو اوج مدهوشی خودشو از بالای بلندی نندازه پایین از دنیا بره. این ارث ابی عبدالله، نه از یه نفر، از پنج تا پیغمبر اولوالعزم و حضرت آدم و امیرالمؤمنین ارث برده. بعد خودش اومده گفته من برای کل شما سرمشقم. اینو همه نوشتن، سنی شیعه، لکم فیه اسوتون، یعنی شما بیان مثل من ارث بر بشین، ارث ببرین. انبیا حرفشون راست بود، شما هم حرف راست و ارث ببرین. انبیا منبع مهربانی بودن، شما هم بیاین مهربانی رو از اونا به ارث ببرید. مثلا درباره ابراهیم تو قرآن پروردگار عالم می‌فرماید در اوج مهربانی بود. خب نشونه مهربانیش چی بود؟ نشونش وقتی چشمش به فرشتگانی افتاد که اومدن خونش. این در متن قرآن، یعنی قصه نی، داستان بیرون از قرآن نیست. فرشتگانی که اومده بودن خونش برای این که به همسرش ساره بشارت بدن که تو اولاد دار میشی. ساره هم خیلی تعجب کرد، چون ساره سنش نزدیک 90 سال بود، ابراهیم نزدیک 100 سال بود. فوق العاده شگفت زده شد، گفت من بچه دار بشم؟ من 90 سالمه، 80 سالمه. گفتن خدا اراده فرموده تو این سن بچه دار بشی، یه پسر بهت میده اسمش اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، بعد از این پسرت هم یه نوه بهت میده اسمش یعقوبه، که حالا ساره اون نوه رو ندی. بعد فرشتگان به ابراهیم گفتن ما میخوایم بریم. گفت کجا میرین؟ گفتن ما از طرف پروردگار مأموریت داریم منطقه قوم لوط رو به خاطر همجنس بازی، به خاطر همجنس بازی، کاری که الان در اروپا، اول انگلیس، الان در همه اروپا و امریکا قانونی کردن، ما مأموریت داریم شهر قوم لوط رو زیر و رو کنیم، زیر شهر رو بیاریم بالا اینوریش کنیم، روی شهر رو ببریم زیر و سنگهای بسیار سفت و قوی رو مثل باران به مردم شهر ببارونیم. قرآن میگه ابراهیم گفت نمیشه از این جریمه برای این قوم گذشت کنید. دلسوز به امید این که شاید توبه کنن. گفتن ابراهیم بر اراده خدا گذشته، امشب کل و نابود بکنیم و هیچ دیگه برو برگرد نداره. یعنی از ابراهیم دلسوزی رو حتی برای بدترین آدم ها ارث ببرید، چه برسه به خانومتون، بچهتون، نوتون. محبت هزینه کنید، محبت خیلی کار میکنه، هزینه کردن محبت. این ائمه ما برای دشمنانشون عجیب محبت هزینه کردن، خیلی از دشمنان برگشتن دوست شدن، آدم حسابی شدن. ولی بعضیشون بیماری تکبر باطنشون شدید بوده، دوست نشدن، به حالت دشمنی باقی موندن. اما خیلی هم بر اثر موج محبت ائمه طاهرین برگشتن، از گناه کنارگیری کردن، توبه کردن. این روایت رو من دیدم دو سه تا فکل کرواتی تو مقالشون این روایت رو رد کردن، اما رد کردن روایت و قبول روایت تخصصش مال اونا نیست. اونی که قوم 20 سال 25 سال درایه خونده که یه رشته مهمیه، رجال خونده، او تخصص داره بگه این روایت درسته، بگه نادرست، بگه این روایت از ائمه صادر شده، بگه صادر نشد. خیلی زشته در کار تخصصی غیر متخصص دخالت بکنه. یه وقت من کسی رو بردم پیشم، خیلی ادعا داشت، خیلی ادعای دین فهمی، قرآن فهمی، معارف فهمی، آسمون فهمی، زمین فهمی، همرم من گوش دادم، همرم بی خود می گفت. بهش گفتم اجازه می دین من یک جمله از یک آیه براتون قرائت کنم، شما با این فکر و عقل و علم برای من طلبه توضیح بدین. گو بگو. گفتم همه ی آیه رو لازم نی بخونم، فقط یک کلمه شو که به صورت جمله است اونو میخونم. پروردگار میگه فس یکفی کهم الله. این فی فس یکفی چیه؟ سین سر فعل مضارع یکفی چیه؟ کاف چسبیده به فس یکفی که چیه؟ این ضمیر هم فس یکفی که هم ضمیر فاعلیه، مفعولیه، اینا چیه؟ گفتم من این چیشو بلد نیستم. گفتم برای چی دخالت در قرآن میکن؟ برای چی دخالت در روایات میکن؟ تو که ترکیب لفظیه یه جمله رو بلد نیستی، چجوری به خودت اجازه میدی برای مردم قرآن تفسیر کنی؟ اینی که تو داری در تفسیر این آیه میگی 100% یقین داری نظر خدا وقتی آیه رو نازل کرد همینی بودی که تو داری میگی؟ واقعا یقین داری با خدا اصلا ارتباط مستقیم داری؟ یعنی میخونی معنی خدا رو در علم خدا که منظور خدا از این آیه اینه؟ چرا دخالت میکن؟ این روایت رو بعضیشون رد کردن، ولی اینا ائمه رو نمیشناختن، به نظرشون روایتش رو بی خودی میاد و فکر کردن روایت رو نشستن ساختن و به زور وارد کتابا کردن. اما عجب روایت باحالیه، به درد شب احیا میخوره. وجود مبارک موسی بن جعفر وارد یک کوچه شدن، میخواستن از اون کوچه عبور بکنن برن جای یکی از شیعه ها لغزش پیدا کرده بود، اشتباه کرده بود، خطا کرده. حالا ائمه ما نفرمودن که شیعه یعنی اونی که تا آخر عمرش مرتکب هیچ گناهی نمیشه. و شیعه هم اشتباه میکنه، بس بدیه، ضعیفه دیگه. اگه شیعه شیعه قویی باشه اشتباه نمیکنه، ضعیف. یه شیعه یه 10 دقیقه بود، یه لیوان پر شراب ناب خورده بود، تازه میخواست بره تو مسجد، هنوز نرفته بود. موسی بن جعفر از سر کوچه وارد شد، این عرق خور شیعه از ته کوچه، هنوز نرفته بود تو مسجد، چشمش که از ته کوچه به موسی بن جعفر افتاد، موقعیت نشد برگرده، روشو کرد به دیوار و صورتشو گذاشت رو دستش که حضرت بیاد رد بشه. خیلی خجالت کشید. موسی بن جعفر اومدن آروم از بغلش رد شدن، آروم بهش هم دعوا نکردم، چرا خوردی؟ خیلی کار زشتی کردی، تو چه شیعه ای هستی؟ نه، آروم دست مبارکشون رو رو شونش گذاشتن، فرمودن اگه مرتکب گناهی شدی رو تو از ما بر نگرد. ما دوست نداریم کسی رو از ما برگردن. و رفتن، وای هم نستادن که حالا طرف از دیوار سرشو بلند کنه حضرتو ببینه، با عجله رفت، چون حضرت میدونستن که مؤمن نباید کسی رو خجالت بده. اینم یه اخلاق انبیا بود، یه اخلاق ائمه طاهرین بود. اینا خیلی خوبه به ارث برده بشه، اینا خیلی خوبه به کار گرفته بشه. مثلا یه اخلاق ائمه ما، یه اخلاق که به ما گفتن اگر اشتباهی رو اتفاقا با چشمت از کسی دیدی، تو درون خودت 70 محمل صحت برای کار این مسلمون درست کن. 70 محمل صحت، بگو این یه علتی داره، یه دلیلی داره، یه راه خاصی بوده. 70. عیسی ابن مریم زن نداشت، 33 سالگی هم خدا بردش، خیلی هم خوش قیافه و خوش هیکل بود. این روایتو من خودم در یکی از بهترین کتابا که اسمش علم اخلاق یا حکمت عملیه دیدم. نویسندش بسیار عالم بود، البته کوچلواری بود، ولی در خراسان 80-90 سال پیش تا حد اجتهاد درس خونده بود، بعدم لباساشو گذاشته بود کنار، اومده بود مأمور خزانه بانک ملی شده بود اون زمان در 80 سال پیش. ولی کتابش خیلی کتاب مفید، ایشون نقل کرده عیسی با اون هیکل، زیبایی اندام، قیافه، در شهر ناصریه از خانه یه زن بدکاره اومد بیرون. خودم قضاوتش چیه؟ قضاوتش اینه عیسی زن نداره، خوش قیافه هم که از خوش اندام هم هست، غریزه جنسی بهش فشار آورده، نمیتونست زن بگیره، رفته تو خونه این زن بدکاره. ولی چی کار داشته؟ ولی ائمه ما میگن 70 محمل صحت رو این کار بذار. تا در خونه این زن اومد بیرون یکی دیدش، نزاش بره، صداش کرد، فرمود دیدی من کجا بودم؟ گفت بله. بله که بلهش خیلی متعجبانه بود، خب پیغمبر اولی العزم اینجا تو این خونه، که همه مردم ناصریه میدونن این زن خودفروشه، جوانای بیدین، مردای بیدین، لاوبالی اینا میان خونه این. نگفت به عیسی، ولی تو تعجب بود که تو چرا؟ چقدر زیبا عیسی بهش گفت، چقدر زیبا. حالا خود من با این لباس نه، بدون این لباس آمارشو ندارم، چند تا خانوم گرفتار گمراه شده منحرف به این کارا رو نجات دادم. دائمم در وحشت بودم نکنه کسی منو ببینه. تعدادیشونم تو یکی از محضرهای تهران، محضر آقای تقوایی که یه روحانی بسیار بزرگوار بود، شوهر دادم، جازیه بهشون دادم، رفتن زنان بسیار پاکی شدن، بچه دار شدن، بچه های خوبی پیدا کردن. حالا اگه یکی منو میدید و میشناخت، اون وقت الحمدلله واتساپم نبود، همراه هم نبود، و الا عکس ما رو میذاش رو همراه، زیرشم مینوشت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اینا دین دارن، مینوشتم ما دنبال مسیح می رفتیم تو اونجور خونه ها و ملاقات با اونجور گناهکاران گول خورده، گناهکارانی که علم به حلال و حرام نداشتن. عیسی گو دیدی من از کجا در اومدم؟ گو دیدم. فرمود بیمار دو نوعه. چقدر زیباست، یه بیمار بیماریه که با پای خودش میتونه بره دکتر، میره به طبیب میگه من این درد رو دارم، اونم نسخه میده میگه برو عمل کن خوب میشه. اما یه بیمار کرخ شده، افتاده، هرچی هم بگم پاش برو دکتر نمیتونه، شایدم بیماریشو باور نکنه. این خانوم از اون بیمارانی بود که افتاده بود، شرخ شده بود، باید دکتر میرفت بالا سرش. دکترها رو زیاد میبرن تو خونه، بیمار نمیتونه بره مطب. فرمود من رفتم معالجش کردم، توبم کرد، امتحانش هم مجانی، برو در بزن بگو من یه مشتریم، اگه را داد الان نری به جون مردم بیفتی بگی عیسی هم جز زناکارانه. ما دکتریم، رفتیم بیمار رو معالجه کردیم. ایناس حقایقی که حضرت ابی عبدالله الحسین به ارث برده، به به، و بعدم این ارث بر پنج پیغمبر اولی العزم و یه غیر اولی العزم و ارث بر امیرالمؤمنین به ما میگه من سرمشق شما، من نمیخوان خدا ازتون راضی باشه، من نمیخوان بهشت برین، من نمیخوان یه زندگی پاک، یه زبون پاک، یه چشم پاک، یه شکم پاک، یه شهوت پاک، یه قدم پاک، یه حال پاک، یه اخلاق پاک داشته باشید. شما بیانم من ارث بدم، که بهترین ارث بریه نیست؟ این بهترین ارث برای خیلی. من این ذکر مصیبت رو دوستم داشتم از شب اول مصائب کربلا رو دونه دونه براتون بگم، حالا تا 10 مصیبت سنگین رو نشد امشب بگم یکیشو. اهل بیت تو کوفه زندانی شدن. زندان خیلی جای دلگیریه، خیلی. اونایی که رفتن میدونن، ما زمان شاه که 2-3 بار زندان بودیم، غروب زندان اونم توی انفرادی خیلی دردآور بود. پیشگیر آدم نمیدید، صدای کسی نمیومد، صدای گریه شکنجه شده ها رو فقط آدم تا از اون صبح میشنید. اهل بیت و کوفه بردن زندان، خیال میکنین توی ویلای 1000 متری بردنشون زندان. زندان های کوفه رو نمونش رو تو فیلم مختار دیدید، اونا بوده زندان کوفه، زندان فرعون ها. تو این زندان همه دور زین العابدین بودن، اما شب 13 یه مرتبه دیدن حضرت ناپدید شد. اهل بیت ناراحت نبودن، میدونستن امام حکیمه، امام راهش درسته. حالا حضرت غایب شد و ناپدید، کجا رفت؟ رفت رو اخلاق امامت و نبوت و توحید کمک بده به یه مش بیابون نشین که خانوماشون بهشون گفتن یا برین این بدنها رو دفن کنید، یا اگه نمیرین ما زنا بیل و کلنگ برمیداریم میبریم دفن میکنیم. حالا این بیابون نشینا به غیرتشون برخورد، به تشویق زنا اومدن وسط میدان کربلا، معطل موندن. به هم دیگه گفتن خب ما میخوایم دفع کنیم، نمیشناسیم که این بدنها، این بدنها سر که نداره، بالاخره بدن رو با سر میشناسن. خیلی هاشون هم که حتی پیراهناشون رو غارت کردن، بدن اوریانه، بعدم بدنا جای درستی نداره. ما نمیدونیم اصلا چجوری قبرا رو نظام بدیم که تو اون تاریکی شب 13 که ماه نورش خیلی کم رنگ بود، یه دفعه دیدن یه شتر سوار داره میاد، اومدن فرار بکنن، نکنه مأمور بنی امیه باشه، عبالای شطور با گریه فرمود بیابان نشینان نرین، من همه این بدن ها رو میشناس. پیاده شد، اول همه شهدا رو دفن کرد، شهدا قبرشون از بغل قبر علی اکبر به بعد جدا نیستن. اون زریی که گذاشتن بالاش اسم 72 نفره، اون در حقیقت یه اثریه، نه اینکه کامل اونا اونجا دفن بشن. همه رو از کنار ابی عبدالله دفن کرد، علی اکبرم دفن کرد، عموشم دفن کرد، اهل بیتو دفن کرد، اصحابو دفن کرد، تنهای بدن مونده. شهید نه غسل داره نه کفن. این که میگن مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، نه، اصلا بحث کفن نیست. پس چرا زین العابدین بدن رو در حسیر پیچید. چرا؟ چون حضرت دید هر جای این بدن رو میخواد بلند کن، یه جای دیگه بدن ممکنه قطع بشه. به بیابان نشین ها نگو برید از چادراتون حسیر بیارین، فرمود تو خیمه های نیم سوخته خودمون باید مال 100% حلال و طیب باشه. 100%. چه مالی حلال تر از مال خود حضرت سید و شهدا؟ رفتن یه حسیر رو بردن بنی اسد، بیابون نشینا دیدن امام آروم آروم داره این حسیر رو زیر بدن میکشه تا بدن رو حسیر قرار گرفت، رفت تو قبر، خودش حسیر رو بلند کرد تو قبر گذاشت، هنوز اون حسیر هست. خب حالا میخواد طبق حکم اسلام صورت میت رو به قبله بذاره. بابا که سر در بدن نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذاره. عبتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخره فبه نور وجهه که مشرقه. دیدن بیرون نمیاد، اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر خارج کردن، لحجید خاکی ریخ، یه مقدار خاک روی قبر رو نمدار کرد، با کف دست صاف کرد بتونه بنویسه نوش یا اهل العالم. این جمله شلان روز نریه عبی عبیلا. خوش به حال اونایی که الان تو حرمت دارن گریه میکنن، دارن این نوشته رو میخونن یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اما کدام حسین الذی قتلوه اجشه